من دلارم به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده و دلا پریشونه، حسین جانم حسین جانم، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانم.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
من محمد علی رجایی، نوشته ی علی خاکبازان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: احمد گنجی، مهدی طهماسبی، مجید سهرابی، محمد رضا علی، فریبا طاهری، صفا آقاجانی، علی اصغر دریایی، احمد ایرانی خواه. کارگردان مجید حمزه. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار حیدر صفدری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت ششم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام علاقمندان به نمایش‌های رادیویی. امیدوارم که در این لحظه آماده باشید تا ششمین قسمت از نمایش من محمد علی رجایی را با هم بشنویم. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که شهید رجایی در 4 سالگی پدر خود را از دست داد و در 13 سالگی همراه خانواده راهی تهران شد. او 2 سال بعد از کوچیدن به تهران، یعنی در سال 1330، در 18 سالگی به استخدام نیروی هوایی درآمد. در سال 1334 دیپلم ریاضی خود را گرفت و از نیروی هوایی استعفا داد. در همان سال به عنوان معلم به بیجار رفت، اما بیشتر از 1 سال نماند و به تهران مراجعت کرد. او که تشنه آموختن بود، در امتحانات ورودی دانشسرای عالی تربیت معلم شرکت کرد و پذیرفته شد. در سال 1338 با مدرک لیسانس فارغ التحصیل شد و و به عنوان دبیر به خانسار رفت. او در خانسار هم فقط یک سال ماند و بار دیگر به تهران بازگشت. در کنکور دانشگاه شرکت کرد و در مقطع فوق لیسانس در رشته آمار پذیرفته شد. این مرد بزرگ از همان دوره‌ای که در نیروی هوایی بود، وارد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی شد و اعلامیه‌ها و نوشته‌های انقلابی را پنهانی در پادگان توزیع می‌کرد. مسجد هدایت مکانی بود که روح سرکش او را آرام می‌کرد. هر جمعه با گروهی از همفکران خود در مسجد هدایت پای صحبت‌های مرحوم آیت الله طالقانی می‌نشست و بهره‌ها می‌برد. در سال 1341 با عاتقه صدیقی در آستانه 30 سالگی ازدواج کرد تا سنت الهی را به جای آورد و نیمه دوم دینش را کامل کند. او پس از ازدواج نیز به فعالیت‌های انقلابی خود ادامه داد و همچنان در صف اول مبارزان بود. از جمله فعالیت‌های او روشنگری و پخش اعلامیه‌های امام خمینی رحمت الله علیه بود که همراه داشتن آن جرمی نابخشودنی در نظر رژیم به شمار می رفت. هنوز 7 ماه از ازدواجش نگذشته که دستگیر می شود. اما به دلیل کافی نبودن مدارک جرم 50 روز بعد به قید کفالت آزاد می گردند.
زحمت کشیدی آقا ابراهیم. راضی به زحمت شما نبودم.
اختیار دارید آقای رجعی. من فقط انجام وظیفه کردم.
بزرگواری، چه خبر؟
والا از تعبید آقای خمینی که خبر دارید حتما.
بله بله، تو زندان با خبر شدم.
قبل از اذان میریزن تو خونه آقا و خدمتکار ایشون رو حسابی کتک میزنن. بعدم آقا رو میبرن به شهربانی و زندان. بعدم که تعبیدشون میکنن به ترکیه. از اون به بعدم فشار رژیم چند برابر شده. همه چیز به هم ریخته. به بچه‌ها توصیه شده ارتباطشون رو کمتر کنن.
اوضاع تهران چطوره؟
زیاد اصلا خبر نداریم. فقط میدونم چند نفری دستگیر شدن.
کیا؟
آقای طالقانی و خیلی‌های دیگه. چند وقت دیگه محاکمه‌شون شروع میشه.
پس دیگه به راحتی قبل نمیشه ارتباط داشت.
والا هیچ جا امن نیست.
اول باید تکلیفمو با آموزش و پرورش روشن کنم.
چطور مگه؟ طوری شده؟
باید ببینم تبرئه شدنمو قبول میکنن که برگردم سر کار یا نه. اون وقت میتونم درست تصمیم بگیرم که چی کار کنم.
و اگه قبول نکنن؟
اون وقت یه فکری میکنم. حالا کجا میری؟
تهران.
خوبه.
راستی چیزی همراهتون نیست؟ همه وسایلتون رو دادن؟
چیزی که همراهم نبود همه رو دادن جز 20 تومن پول. اونو برداشتن.
واقعا که؟
از احمد چه خبر؟ دیدیش؟
نه، خیلی وقته که خبری ازش نیست.
اون که فقط به مبارزه مسلحانه فکر میکرد. تکروب بارها بهش گفتم تو فرهنگ تشکیلاتی آخرین مرحله شهادت و اقدام مسلح است. ما وظیفه داریم مبارزه کنیم تا اهدافمونو به نتیجه برسیم. اما انگار تو گوشش نمیرفت.
بعضیا خیلی داغن، خیال میکنن میشه با یه حمله و چند تا عملیات رژیم رو به زیر کشید. تون میرن آقا، ساواک رو دست کم میگیرن. نمیدونن هر با که کسی دستگیر میشه کل برنامه ها به هم میرزه. بعدم مدتی طول میکشه تا بتونیم دوره هم جمع بشیم و از نو برنامه ریزی کنیم.
فقط باید ایمان داشت، ایمان به کاری که میکنیم. اگه قدرت ایمان نباشه کمر آدم خم میشه.
ببخشید که یادم رفت، چیزی خوردی؟
نه، اما گرسنه‌ام نیستم.
پس با اجازتون همینجا نگه میدارم تا یه چیزی بخوری.
هر طور که خودت سلام میدونی. برادری رو تموم کردی آقا ابراهیم.
اختیار دارید آقای رجایی، وظیفه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
سلام آقای رجی.
سلام احمد جان. این وقت روز؟
میشه بیام تو؟
چرا که نه، بیا.
ممنون، مزاحم شدم، ببخشید.
ابدا، بیا تو اتاق.
ممنونم.
اتفاقی افتاده احمد جان؟ به هم ریخته ای؟
والا حس کردم یکی دنبالم. اینجا تنها جایی بود که به فکرم رسید. ساعت چنده؟
2. چطور؟
شما رادیو دارین؟ حتما راجب منصور یه چیزایی داره میگه. رژیم سرسام گرفته آقا، عین مار زخم خورده است.
ساعت 14. اینجا تهران است، رادیو ایران. امروز شنبه 3 بهمن ماه سال 1343 خورشیدی مصادف است با 19 رمضان 1385 قمری و 20 ژانویه 1964. من زهره پناهی به اتفاق همکارانم اخبار این ساعت را به سمع شما شنوندگان گرامی می رسانیم. در پی ترور حسن علی منصور نخست وزیر به فرمان اعلی حضرت شاهنشاه آریامهر، امیر عباس حبیدا وزیر دارایی با حفظ سمت موقتاً سرپرستی دولت را بر عهده گرفتند. آقای حبیدا بلافاصله دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده هیئت دولت را صادر کردند که علاوه بر وزیران، سرلشکر حسن پاکروان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سپهبد نعمت الله نصیری، رئیس شهربانی کل کشور تشکیل شد. در این جلسه گزارش معاون وزارت بهداری در خصوص وضعیت نخست وزیر ارائه شد و سپس آقای هویدا ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی برای بهبودی هرچه سریع‌تر ایشان دعا کردند. در پایان تصمیماتی در خصوص این واقعه و وظایف پیش روی دولت اتخاذ گردید. اینک به اطلاعیه شماره 5 شهربانی کل کشور در رابطه با ترور جناب آقای حسن علی منصور نخست وزیر که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. در این اطلاعیه آمده است که ضارب جوانی است 21 ساله به نام محمد بخارایی که روز پنج شنبه اول بهمن 1343 حوالی ساعت 10 صبح جناب آقای منصور را به هنگام پیاده شدن از اتومبیل در برابر درب مجلس به ضرب 3 گلوله مورد سوء قصد قرار داده است. نخست وزیر بلافاصله به بیمارستان پارس تهران منتقل شدند و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گرفتند. طبق اظهارات مستخدمین مجلس و آقای ملک شاه دربان مجلس، ضارب پس از نزدیک شدن به نخست وزیر و شلیک 3 گلوله قصد فرار داشته که توسط ماموران تعقیب و دستگیر می شود. تحقیقات در مورد انگیزه و وابستگی ضارب به گروه‌های منحرف و افراطی از سوی مقامات شهربانی در حال انجام است که متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید. شواهد نشان می‌داد که محمد بخارایی همدستانی نیز داشته که در نتیجه بازجویی‌های مکرر از نام برده و جستجوهای گسترده و خانه به خانه دستگیر و به محاکم قضایی تحویل داده شدند. در اینجا توجه شما را به گفتگویی که با سپهبد نصیری رئیس شهربانی کل کشور صورت گرفته جلب می‌نماییم.
جناب نصیری لطفاً بفرمایید که ضارب چگونه شناسایی شد و آیا کسان دیگری هم در این رابطه دستگیر شدن؟
بله، شناسایی ضارب در بد به امر از طریق کارت تحصیلی وی که همراهش بوده صورت گرفته. پس از شناسایی محل سکونت و کارش، نیروهای پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت تاکنون موفق شدند تعدادی از تروریست‌ها رو دستگیر کنند.
ضارب مسئولیت اعمالش رو پذیرفته؟
البته مجرمیت ایشون کاملا محرزه، چون به هنگام ارتکاب جرم دستگیر شده.
مشخص شده که زاره به چه گروه یا سازمانی وابسته است و انگیزه او از چنین عملی چه بوده؟
طبق تحقیقات صورت گرفته این افراد به تشکیلاتی به نام فدایان اسلام وابسته هستند.
الله
هدفشون بیش از هر چیز ایجاد بلوا و آشوب در کشوره. به طور کلی رهبری چون این گروه هایی رو ملاهایی که در قوم نشستن به عهده دارند. اما در خصوص این گروه فردی به نام صادق امانی اونها رو هدایت میکرده که پدر این آقا هم از به قول خودشون مجاهدان بوده. مشی امانی و دار و دستش اقدامات قهرامیز بر علیه کشور و مقام منی سلطنت بوده که به ترور نخست وزیر مملکت منجر شده.
دستاویز این افراد برای اقداماتشون چه بوده؟
ظاهرا تبعید آقای خمینی. اما با توجه به مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و اسلحه هایی که از مخفیگاه و خانه های این افراد کشف و ضبط شده، به نظر میرسه که تبعید آقای خمینی فقط یک بهانه است و اینها مقاصد بزرگتری در سر داشتند. اونطور که بعضی از افراد مرتبط دستگیر شده در بازجویی ها اعتراف کردند، افراد مزبور در جنگل های اطراف تهران ضمن تهیه چند قبضه اسلحه کمری دست به تمرین های نظامی نیز می زدن که نشون دهنده اهداف شومی هست که در سر داشتند. به عنوان مثال از خانه یکی از متهمان به نام مرتضی نیک نژاد مقدار زیادی نشریه و شبنامه کشف میشه که هدف از نشر اونها بدون شک تشویش از آن مردم کوچه و بازاره. تحقیقات و کشفیات ما وابستگی این گروه رو به کشورهای خارج و دشمنان ایران بیشتر نشون میده. گذشته از اینها گروه های مانند مؤتلفه و فدایان اسلام از حمایت های مالی افراد خاصی برخوردارن که با شناسایی اونها اعضای این گروه ها در تنگنای بیشتری قرار خواهند گرفت.
با تشکر از سپهبد نصیری. اینک توجه شما را به ادامه اخبار جلب می نمایم. در پی اقدام تروریستی پنجشنبه گذشته و محکومیت جهانیان از سوی لیندون جانسون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تلگرامی به این شهر به تهران ارسال شده است. جناب آقای حسن علی منصور نخست وزیر ایران، خبر سوء قصد به جان شما سخت مرا متأثر ساخته است. برای بهبودی و سلامت کامل شما دعا می کنم. ادامه اخبار. نمایندگان مجلس شورای ملی در پی تصویب کنسرسیوم واگذاری استخراج بخشی از نفت جنوب به 5 کشور آمریکا
به وطن فروشا و خائنا مدال میدن. اون وقت اونایی که حاضرن جونشون رو فدای مردمشون کنن تو زندون باید بپوزن.
آقا منصور یکی از عوامل اصلی تبعید آقای خمینی بود، حقش بود.
تو خبر داشتی؟
از چی؟
از برنامه ترور، از اینکه فدایان اسلام میخوان چه بلایی سر منصور بیارن.
والا یه چیزایی شنیده بودم اما خیلی هم در جریان نبودم.
از دست تو این کار نبود؟
نه خیلی. محسن خیلی سربسته. یه روز که سخنرانی منصور از رادیو پخش میشد گفت کارش تموم. اون موقع متوجه منظورش نشدم تا اینکه خبر ترورش رو شنیدم.
اینطوری رژیم میفهمه که نتونسته مبارزا رو اونطور که فکر میکرده قلقم کنه.
اما حالا مثل مار زخم خورده است، از هیچ کاری ابا نداره. باید خیلی هوشیارتر بود. دیگه برای سرکوب بهونه هم داره. از الان انگ خرابکار رو راحت به همون میچسبونه.
ببین احمد جان، هنوز نگفتی اینجا چی کار میکنی. تو و محسن که قرار بود برای تهیه اسلحه برید خارج کشور.
بله.
هنوزم به جنگ مسلحانه اعتقاد داری؟
بله. الان اومدم شما رو ببینم.
چیزی شده؟
نه، اومدم معذرت خواهی کنم.
برای چی؟
بابت برخوردهای قبلی. اومدم که حلالیت بطلبم. بعضی وقتا خیلی تون میرفتم، اما حالا فهمیدم که حق با شما بود. امیدوارم از حالا به بعد تحویلم بگیری.
من کی باشم که کسی رو تحویل بگیرم یا نگیرم؟
خیال داری.
دعا کن که پیش خدا شرمنده و روسیا نشی. به نظر من ما مشکل عمده‌ای با هم نداریم. ما با خدا عهد کردیم، نه با بنده‌اش. قبلا هم گفتم راهمون خیلی باریکه، پس باید مواظب باشیم. یک طرفش خداست، طرف دیگش هم خواسته ها و احساسات خودمون. باید مواظب هوای نفسمون باشیم، چیزی که خیلی ها رو به بیراه کشوند و نابود کرده. احمد جان، من آدمایی رو میشناسم که حاضر بودم پشت سرشون نماز بخونم. نمیگم شما دارید خودخواهی میکنید، میدونم که مثل من آماده شهادتی، فقط میترسم که خونمون برای غیر خدا ریخته بشه. همین.
اما به نظر ما با تبلیغ و اعلامیه و کار فرهنگی رژیم از پا در نمیاد. اونا برای از بین بردن ما از هیچ کاری روگردون نیستن. میکشن، شکنجه میدن، تهمت میزنن، حتی از دست رازی به ناموس مخالفاشون هم ابایی ندارن. آقای رجایی،
چون ما اصولی داریم که بهش معتقدیم احمد جان. همین عقیده است که ما رو با دست خالی در برابر رژیمی قرار داده که تا بن دندان مسلحه. اگه اصولمون رو زیر پا بذاریم که اصلا دلیلی برای مبارزه وجود نداره، برای چی باید جون خودمون رو به خطر بندازیم که اونا برن و ما جاشون بشینیم؟
فرمایش شما متین، اما مثل این میمونه که دوتا تیم برن تو میدون مسابقه، یکی خودشو ملزم بدونه تمام مقررات رو رعایت کنه، اما تیم مقابل به هیچ قانونی ملزم نباشه و به هر وسیله‌ای، چه مشروع چه نامشروع، بخواد حریفشو شکست بده و از میدون بدر کنه. خب معلومه که نتیجه چی میشه. از همین الان فاتحه هممون خونده است.
به هر حال من نظر خودمو گفتم، حالا هم باید برم مسجد برای نماز. بقیه حفا باشه برای بعد.
یالله
مواظب خودتون باشید.
التماس دعا آقا. برمیگردین؟
فکر نمی کنم. چند تا از دوستان از زندان آزاد شدن، پس از نماز میرم دیدنشون، آقای شفیق و چند نفر دیگه.
بله، سلام منم به همشون برسون.
چشم، فعلا خداحافظ.
در امان خدا.
فیضی هستم جناب باهنر. از روز اولی که پامو تو این مسجد گذاشتم طوری تحت تاثیر قرار گرفتم که خودم رو از یاد بردم. به خودم گفتم اینجا همون جاییه که دنبالش بودی.
خدا از
بهش بچسب. مسجد هدایت آقای باهنر شد برام تخته پرش. از همینجا به فیضی نقب زدم. به حواشی هم هیچ کاری ندارم، هر دستوری از فیضی برسه برام حجته. بفرمایید چای، سرد میشه.
شما چرا زحمت کشیدید؟ مگه آقا مراد نیست؟
کاری داشت رفت بیرون، تا یه ساعت دیگه میاد.
شنیدم بعضی ساز مخالف میزنن، صحبت از جنگ مسلحانه کردن.
با بعضی هاشون صحبت کردم، طرز فکر چریکی دارن، میگن با فعالیت فرنگی و اینجور کارا اتفاقی نمیافته.
عجب.
میگن باید دست به اسلحه برد. سعی کردم روشنشون کنم، اما نمیدونم چقدر موفق شدم.
که اینطور؟ آقای رجایی، فکر نمی کنی دوستان دیر کردن؟ جلسه کی قراره شروع بشه؟
وقتی همه دوستان برسن. آقای طالقانی هم طبق معمول تشریف میارن.
خدا کنه کسی دستگیر نشده باشه. آدمای رژیم همه جا هستن، چهار چشمی مراقبند.
حالا هم که دولت جدید سر کار اومده، با به قول خودشون اتمام حجت با تمام وطن فروشا و اخلالگران در امنیت کشور.
هویدا یه نوکر تمام تمامه، از خودش هیچ اختیاری نداره. شاه بهش بگه بمیر نمیره.
غیر از اینم نباید باشه. شاه میدونه کیا رو بذاره سر کار. آدم های بی اختیاری که فقط بلدن بگن اوامر ملوکان مطاع.
بله. خب از مدرسه کمال چه خبر؟ چرخش رو رواله؟
مثل سابق نیست. با این کنترل شدید و بگیر و ببند مجبور شدیم خیلی از فعالیت ها رو موقتا تعطیل کنیم تا آبا کمی از آسیاب بیافته. بچه ها پراکنده شدن. انسجام اونطور که قبل بود نیست. جلسات با فاصله زیاد برگزار میشه.
یه موقعی اونجا بهترین کانون مبارزه بود، همه جمع بودن.
این چیزیه که رژیم میخواد، اول جدایی بعدم تفرقه و چند دستگی. نباید منفعل شد.
باید فکری کرد رجای عزیز. دیر به جنبیم همه رشته به هم میشه.
به نظر من باید فکر یه پایگاه دیگه باشیم. من با چند نفر از دوستان صحبت کردم، یه مدرسه دیگه یا یه پایگاه دیگه. چاره‌ای نداریم،
باید انگیزه داشته باشیم و انگیزه بدیم، بلا از بین میریم. دائم باید به رژیم پاتک بزنیم، باید گیجشون کنیم طوری که نتونن خط و ربط ما رو بخونن. اگه کاری کنیم که فکر کنن دست از مبارزه کشیدیم و رفتیم تو لاک خودمون، ممکن از فشار را کم کنن.
ممکنه جواب بده و ممکنه هم نده، که به نظر من بعید رژیم به این راحتی فریب بخوره. اونا همه همتشون رو به کار گرفتن تا ریشه ما رو بکنن، چون میدونن تا ریشه هست امید سر برآوردن سب شدنم هست.
فرمان شما متین جناب آهنر، از منده اینه که باید در برابر حرکت های رژیم ایزایی عمل کنیم. این کار دوتا حسن داره. اولی که خود ما رو از حالت انفعال به فعال در میاره، دوم این که رژیم رو خسته میکنه و انرژیشو میگیره.
کاملا به جا میفرمایید. حالا طرحی هم در نظر داری؟
عرض کردم که در یه مورد با بعضی از دوستان مختصر صحبت کردم، اما خب هنوز خامه. باید از هم فکری دوستانی مثل جناب عالی بهره من بشم. انشاءالله در فرصت مختزی بهتون زحمت میدم.
به هر حال بنده در خدمتم، البته اگه بتونم کمک بکنم.
در این که شکی ندارم. به هر حال ممنون آیه باهنر.
با تأخیری که دوستان کردن فکر میکنم صلاح نیست بیشتر از اینجا بمونیم.
منم همین فکر رو میکنم. شما اول تشریف ببرید، بندم چند دقیقه دیگه میرم.
بسیار خوب، به امید دیدار و التماس دعا.
در پناه خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ای صفت خاص تو واجب به ذات، بسته به تو سلسله ممکنات، کون و مکان شاهد جود تو اند، حجت اثبات وجود تو اند. به نام هستی بخش هستی، خالق بی بدیل سخن. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان ارزنده رادیو نمایش که از این ساعت با بخش دوم یا بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. محمد سعید سلطانی هستم که با حمایت و هدایت همکارانم در اتاق فرمان از این ساعت تا پاسی از شامگاه بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو تقدیم می‌کنم. اما همکارانم عبارتند از تهیه کننده آقای علیرضا بهروش، صدا بردار آقای اکبر عالی‌قدر و پشتیبان صدا هم آقای مهدی ملک‌زاده. امروز پنجشنبه نهم شهریور ماه 1402 خورشیدی برابر است با 14 صفرالمظفر 1445 قمری و مطابق است با 31 آگوست 2023 میلادی. هنگام اذان مغرب به افق تهران 18:52 دقیقه خواهد بود. و اما آغاز می‌کنیم بخش دوم برنامه‌های رادیو نمایش رو با مختارنامه قسمت 34 که رادیو سریال رادیو نمایش هست که از این شبکه تقدیمتون میشه همیشه در این ساعت به مدت 57 دقیقه